بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. در جلسه قبل وارد ابوالخطاب شدیم، رسیدیم به مدخل 514. حالا این 514 چه ربطی به ابوالخطاب داره که اینجا آورده؟ این گزارش که معلوم نیست چه الان میخوام بخونیم چه ربطی به ابوالخطاب داره، ولی خب خود مطلب جالبه، خود مطلب مطلب جالب و مهمیه. خب البته بنده که میگم نمیدونیم، تحقیق کافی هم نکردم، باید تحقیق کرد. یعنی واقعا باید مثل پهلوانی انسان وارد بشه، با زحمت ببینه ربط اعتقاد تناسخ با اعتقاد ابوالخطاب چی بوده. اینها ابوالخطابی ها خطابیون یک اعتقادی داشتن، قطعا اینطوره، که ربط به تناسخ داشته و اهل بیت علیهم السلام اون اعتقاد رو رد کردن که قائلین به تناسخ باشه. چون این مطلب در زمان کشی واضح بوده و آشکار بوده، حالا به دست ما رسیده یا نرسیده من نمیدونم، ایشون بدون اینکه اصلا نام ببره از ابوالخطاب این داستان رو آورده، این حدیث رو در بخش ابوالخطاب آورده. پس این یک ارتباطی داشتن در اعتقاداتشون. حالا میگه که از حمادی از امام صادق علیه السلام سؤال عن تناسخ، حضرت سوال شد از تناسخ، امام صادق علیه السلام شماره 514 که از تناسخ سوال شد، حضرت فرمود فمن نسخ الاول. اجمال پاسخو بگم، تناسخ چیه؟ تناسخ یک روح در ابدان مختلف، این فرد میمیره دو مرتبه روحش میره در بدن بعدی. اگر در روح، اگر در قبلیه گناه کرده بود، در بدن بعدی فقیر میشه، بیچاره میشه تو همین دنیا. یعنی انکار یا قیامت و معاده، یکی از اشکالهای اصلی تناسخ اینه، میگه قیامت و معادت همینجاست. الان مثلا تو یه دفعه به دنیا میای، توی زندگی خیلی پولدار و خوب و عالی، کشور خوب، جای خوب، سلامت، درسته؟ چرا اینطوری شدی؟ میگه به خاطر اینکه مثلا 2000 سال پیش تو یک جایی تو روح یک بدن دیگه ای بودی، تو در یک بدن دیگه کارهای خوب کردی، دست فقرا رو گرفتی، حالا پاداشت اینه که اینجا به دنیا بیای. مثلا یه همچین حالتی، حالا با دقت و ایناشو ممکنه که در بین خود قائلین به تناسخ انواع و اقسام تفصیلات و اعتقادات باشه، ولی اجمالش اینه. حتی ممکنه در بحث حیوانات، مثلا یه سگ ولگرد بیابونیه تو سرمای نمیدونم بی غذای فلان، چرا اینجوری شده؟ این آره قبلا مثلا که انسانی بوده، اینطور بوده، اون حالا شده به شکل حیوان و بدبختی باید بکشه مثلا، یا بالعکسش. خب حالا اشکال تناسخ چیه؟ حضرت یک جمله مطرح کردن، فمن نسخ الاول، اون نفر اول رو چه کسی نسخ کرد؟ اون تناسخ اولش چجوری درست شده؟ یک روح بوده، ارواح متعدد بوده، ابدان متعدد بوده، یک بدن بوده، در آن واحد، در زمان واحد که مثلا 70 نفر زندگی میکردن زمان حضرت آدم، که این دیگه یک روح در 70 بدن نبوده، که این ابدان اولیه است، 70 تا روحه، یک روح در ابدان مختلف نبوده، قبلش که نبوده چیزی که بگی الان داره پاداش یا جزای قبل رو میبینه. اون اولش حضرت اجمالا پاسخش اینه، نمیخوام وارد بشم، میخوام بفهم اون اول بحث قرار گرفتن ارواح در ابدان رو اگر فرض بکنی و درست تصور بکنی، میبینی اصلا تناسخ شدنی نیست که شکل بگیره، کار غلطه. حالا زمینه که جمعیت ها زیاد میشه کم میشه، خود کم شدن و زیاد شدن جمعیت ها، بالاخره روح اضافی مال چه کسی هست، چطور هست اینا، یک کله. حالا مطلب تو پرانتز بگم، بد نیست، اینم خیلی قاعده مهمیه، کلن توپ رو انسان بندازه در یک زمین مجهول مبهم و نظریه پردازی کنه، این حواس انسان باید جمع باشه، یعنی گول نباید بخوره. الان شما داری میگی تناسخ، تناسخ چیه؟ میگی روح، نمیدونم فلان، روح چیه؟ دیدی، شنیدی، لمسش کردی، روح چیه؟ داری نظریه پردازی میکنی نسبت به یک عالم مجهول. ارواح اینطوری بوده، این روح 2000 سال، کی گفته اینو؟ به چه دلیل؟ چیزی که اصلا خبر نداری، نه تو نه من. تو از کجا این نظریه را آورده؟ اگه نظریه وصل به وحی باشه، خب بله درسته، خدا خبر داره، خدا خالقه. اگه وصل به کسی باشه که اون کس وصل به خداست یا علم محیطی به عوالم داره مثلا، خب بله درسته. اما اگر وصل به اینها نیست، یک امری که مجهول مبهم هزار پیچیدگی و سوال داره، تو میای یه فرضشو میکشی بیرون، برای خودت تصویرسازی میکنی، به چه دلیل؟ توجه کن، کلا در امور دینی و نظریات و اعتقادات دینی یک نکته مهمیه، در جای خودش خیلی به درد بخوره. خب این 514، 515 از احمد ابن محمد ابن عیسی از صفوان از انبسط ابن مصعب میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود که در مورد ابوالخطاب چی شنیدی؟ از ابوالخطاب چی شنیدی؟ خود حضرت به من فرمود. میگه من به حضرت عرض کردم که شنیدم که به من گفت که شما دستت رو روی سینه ابوالخطاب گذاشتی و به او گفته ای بفهم و فراموش نکن. این ابوالخطاب همچه حدیثی نقل میکرده که امام صادق دست رو سینه من گذاشتن و به من فرمودن اهی ولا تنسه، خوب بفهم، درک کن و فراموش نکن. و انکه تعلم الغیب، او به ما گفته که شما امام صادق علم غیب میدونی و شما باز به ابوالخطاب فرمودی که ابوالخطاب مخزن علم ما اهل بیته و موضع سر ما اهل بیته و امین است ابوالخطاب بر احیا و اموات ما. امینه یعنی خلاصه خلاصه علوم ما اهل بیت در ابوالخطاب، چه زندمون چه مردمون. قال حضرت فرمود والله ما مست شیء من جسدی جسده الا یده، به خدا قسم چیزی از پوست جسد من جسد او را لمس نکرد مگر دست او را. من تا حالا اصلا دست به بدن او نزدم، فقط دست دادم باش مسافه کردم. حالا این پاسخ الان تا اینجای خورده به تقیه میخوره، چون ابوالخطاب که به او نگفته که امام صادق لباس من کنار زد پوست دستش حضرت گذاشت روی بشره من، گفته دست حضرت گذاشتن روی سینه من. خلاصه تا این مقدارش، تا اینجا فعلا به نظر من ها اینجا چیزی ثابت نمیشه، این عبارت دلالتی نداره به این که دروغ گفته هنوز، البته بعدش هست تا که دروغ گفته، ولی اینجا الان این مقدار حضرت فهمون چیزی از جسد من به جسد او نخورده. خب او هم نگفته جسد امام صادق به جسد من خورده که. و اما قول ابوالخطاب که من علم غیب میدانم، به خدایی که لا اله الا هو است ما علم الغیب، من علم غیب نمیدانم. خیلی خوب، اینم که مشخص، روایت زیاد داریم که اهل بیت علم غیب نمیدانن و اهل بیت علم غیب میدانن. این داستان علم غیب طوری که هم میشه نفیش کرد هم میشه اثباتش کرد، بستگی به اون معانی که اراده میکنی داری. تا اینجا هم که چیزی نمیشه. ولا آجرنی الله فی امواتی، خدا مرا در ارتباط با گذشتگانم که از دنیا رفتن اجر ندهد. ولا بارک فی احیائی، و خدا در مورد زندگان مرا صاحب برکت نکند اگر من چنین حرفی به او زده باشم که گفته باشم ما علم غیب میدونیم. یعنی حضرت محکم دارن میگن من به ابوالخطاب نگفتم که ما علم غیب داریم. درست شد؟ خیلی قال و قال و قدامه جویره ها، حضرت که داشتن میفرمودن که من علم غیب نمیدانم به هیچ وجهی، مثلا نمیدانم و من نگفتم به او، میگه پیش روی حضرت یک زنی بود، یک کنیز سیاهی بود که داشت راه میرفت. درست شد؟ حالا این مثالی که حضرت زدن دیگه از اون مثالهای خاص و از اون حرفهای خاصه که یعنی دیگه هیچ کجای احادیث شما چنین شکلی و چنین برخوردی از امام پیدا نکن. حضرت دارن میفهمن که من علم غیب نمیدونم. درسته؟ حالا مثال میخوان بزنن. میگه یک دختر بچه‌ای بود، دختر بچه کنیززاده ای بود، اونجا داشت راه میرفت، داشت آروم آروم قدم میزد. حضرت فرمود لقد کان منی الى ام هازئی که خط القلم، من با مادر این دختر رفتم توی اتاق و به اون مادر نزدیک شدم، یعنی به قول ما آمدم در آغوش بگیرمش یا مقدمات جما نزدیک شدم. فعتت نیازهی، این دختر در باز کرد آمد تو. یعنی میخوان بزنن که من علم غیب اگه میدونستم خب این کار نمیکردم دیگه. مثالی که حضرت میخوان بزنن، یعنی من اگه علم غیب داشته باشم که خب وقتی میخوام با کنیز خودم رابطه برقرار کنم طبعا یک انسان عادی چه کار میکنه؟ شرایطی رو مهیا میکنه که بچه نبینه، نباشه، خبر نداشته باشه. من نمیدونستم که این میاد، من رفتم داخل به مادرش نزدیک شدم، یعنی که بغلش کنم آغوشش بگیرم، این اومد تو، مثلا جدا شدیم، مثلا یه همچین حالتی. حالا این مثالی که حضرت دادن، حضرت فرمود فلو کنت اعلم الغیب، اگر علم غیب داشتم ما کانت تأتینی، او که نمیاد پیش من. یعنی زمانی رو مهیا میکردم، شرایطی رو مهیا میکردم که زمانی که اون نیست، مثلا خوابه یا میدانم که نمیاد تا نیم ساعت دیگه، اون وقت. خب تا اینجا البته اینم بگیم بد نیست که ببینید موضوع بحث علم غیب این چیزا نیست، اینجور امور، چون اینجور امور اصلا یک امور عادیه. یعنی ببینید خیلی اینا ظریفه، خیلی توضیح داره، نمیخوام وارد بشیم، خیلی بحث داره، ولی دقت کنید صحبت در علم غیبه. یه وقت شما میگن شما علم غیب داری، بعد شما اینجور جواب میدیم، میگه من علم غیب که ندارم هیچ. مثلا به شما میگم مثلا شما علم پزشکی بلدی، مثلا قدرت داری، زور بازو داری، شما میگی زور بازو که ندارم هیچ، من یه دونه سیبم نمیتونم گاز بزنم، یه دونه سیبم نمیتونم پوست بگیرم. مثلا تو هنرمندی، میگه نه هنرمند که نیستم هیچ، من یه دونه نارنگی هم نمیتونم درست بردارم بخورم. یعنی دیگه از اون طرف، یعنی از حد عادی هم میاری پایین تر مطلب ها. این خودش یک نوع پاسخ، اینجا سوال بر انسان پیش میاد. ببین ما نظرم در مورد ابوالخطاب گفتم جلسه گذشته، حالا بقیه‌اش هم خواهیم گفت. ابوالخطاب مرتعید نیست، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. بحثم سر ما میخوایم روش بیان امام، روش های تقیه، روش های گفتاری، ادبیات اهل بیت رو به دست بیاریم. میگه شما علم غیب دارین، حضرت میگن خب نه ما علم غیب نداریم، ولی ما مثلا ببین طبیعیش اینه، ولی 72 حرف از حروف اسم اعظم بلدیم، ولی اینو نمیگن. شما علم غیب دارید، نه ما علم غیب نداریم ولی علم به قرآن داریم. این طبیعی اینه که اینطور پاسخ داده بشه. ما عالم به حلال و حرامیم، ما عالمیم به هر چی که خدا به ما وحی کرده و به ما خبر داده، ما عالمیم. این جوابش میشه. اما که شما علم غیب دارین، میگه نه من علم غیب ندارم، من حتی میخواستم به جماع کنم بچه آمده نه. مثلا این که این، خب این کار، این کار کاری که یک انسان عادی 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 معمولی روستایی که حد اقل آموزش ها رو دیده، حواسش هست که وقتی میخواد چنین کاری انجام بده اطراف رو مراقب باشه. یعنی امام میخوان با این مثال بگن من حتی این مقدار مراقبت رو هم اگر انجام دادم بازم خطا در آمد. یعنی حتی در جزئی ترین امور هم اون چه که مورد رضایت منه گاهی محقق نمی شود. پس من علم غیب ندارم. حالا امام چی میخوان بفرمان؟ میخوان خودشون از اون حدی که دارن پایین تر ببرن؟ هاشا و کلا اصلا و ابدا. میخوان علم غیب رو از خودشون نفی کنن؟ اونم هاشا و کلا. این حد وسط چه کسیه که بفهمه منظور امام چیه اینجا؟ اون هنره که انسان دچار گیجی نشه، بگه یک بار امام میفرمان ما مثلا اینقدر علم داریم، همه چی مثل کف دست ماست، مثلا علم گذشته و آینده داره. یه وقت هم میگن من رفتم تو اتاق و بچه آمده و من نمیدونستم، کنیز خودم میخواستم ادب کنم نمیدونستم کجاست. جمع این دوتا با هم چیه؟ اون واقعا عنایت الهیه که شامل حال کسی بشه بفهمه. باید دعا کرد، واقعا کسی که اهلش هست باید دعا کنه بهش بفهمونن که این چی هست. با بحث و جدل و دعوا و اینها این چیزا درست نمیشه علوم اهل بیت. بالاخره بگذاریم. ولقد قاسم تو، حضرت فرمود من با عبدالله ابن الحسن یک زمینی رو مثلا خریده بودیم شراکتی، تقسیم کردیم، گفتیم آقا شما یک دیوار بکش، ما یک دیوار میکشیم، نصف این زمین مال تو، نصف این زمین مال من. چی بندی میکردن قدیم زمینا رو؟ قطعه بندی میکردن. قطعه بندی کردیم، این زمین مشارکتی خریدیم. حضرت فرمود من با عبدالله ابن الحسن چنین تقسیم بندی کردیم، یه دیوار کشیدیم، طرف او، اون نصفه اون طرف دیوار از سهل و شرب زمین نرم خاک خوبه با آب، این طرف من اصابن الجبل سنگ بود، زیرش سنگ بود، میزدی میخواستی درخت بکاری مثلا بری پایین خورده به چاه برسی و آب استخراج کنی، سنگ سفته که نمیتونی بری پایین. این حضرت میفرمان که یعنی من علم غیب ندارم، اگه علم غیب داشتم خب اون طرف خوبه رو برمیداشتم. لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر، آیه قرآن به نظرم اگه اشتباه نکنم، اگر من علم غیب میداشتم، آیه قرآن، بله پیغمبر فرمود من اگه علم غیب داشتم لستکثرتو من الخیر، خیر بیشتری نصیبم میشد، زن خوب، بچه خوب، فلان خوب. موضوع علم غیب این هاست یا نیست؟ موضوع چیه؟ داستان چیه؟ این ادبیات میفرماند من زمین گرفتم، نصف خوبه افتاده به اون، نصف بده افتاده به من، یعنی من نمیدانستم که اینجا زمینش بد هست، درسته؟ در حالی که این علم غیب لزوماً نمیخواد، یعنی شما میتونی بشکافی قبل از تقسیم، میتونی قرارداد رو طوری ببندی که اگر این طرف خوب بود اون طرف بد بود دو مرتبه باید تقسیم بندی کنیم، یا راه‌های عقلای عرفی در قدیم هم داشته الان هم داره. چرا حضرت این مثال‌ها رو میزنن؟ آیا میخوان بگن نه ما علم غیب نداریم؟ میخوان بگن علم غیب داریم؟ میخوان بگن ما در امور عادی هم نمیدونیم باید چیکار کنیم؟ الیاذ بالله، هیچ کدوم از اینها نیست. باید اون حد وسط رو به دست آورد. حضرت فرمود اگر من علم غیب داشتم اون قسمت زمین سهل و نرم و آبدار به من میرسید و به او کوه میرسید، اون قسمت سنگ، سوال بعدی، آیا اگر امام علم غیب داشته باشن و امام مثلا بدانن که این طرف کوه و سنگ زیرش اون طرف نرمه، حضرت وقت تقسیم بندی میکنن خوبه رو خودشون برمیداشتن یا به او اعلام میکردن یا اصلا خوبه رو به او میدادن؟ توجه کن، اینها سوالاتیه که داستان چی، حضرت چی میخواد بفرمان. خب تا اینجا که حضرت جوابهایی که دادن که در رد ابوالخطاب، اما این قسمت حضرت فرمود اما این که ابوالخطاب گفته که من به او گفتم که او ظرف علم ماست و موضع سر ماست و امین بر احیا و اموات ماست، خدا در اموات و احیاء من به من اجر ندهد و مبارک نکند اگر چیزی از این کلمات رو من به او گفته باشم، هرگز. درست شد؟ این هم آیا قابل توجیه هست یا نیست؟ بماند دیگه، رد بشین بهتره. آیا این هم حضرت دارن تقیه میکنن یا نه؟ یا چون نحوه های تحریف متفاوته، مثلا امام میفرمان شیعیان ما ظرف علم ما هستن، خب در جای دیگه هم به ابوالخطاب فرمودن تو از شیعیان ما هستی، خب خودش تطبیق کنه رو خودش، اینو تحریف هست نیست، درسته غلطه و لازمه که حضرت بهش، یا آیا اصلا اگه قبلا بهش فرمودن تو ظرف علم ما هستی به شرطی که فلان کار رو کنی، او شرط رو نگفته، میدونی؟ مثلا حضرت میفهمن تو امین سر ما هستی به شرطی که تقیه کنی، بعد او تقیه نکرده، بعد او وقتی میره نقل میکنه میگه حضرت فرموده تو امین سر مایی، دیگه نمیگه حضرت اون شرط رو فرموده، بخشی رو حذف میکنه. اینا انواع تحریفه. حضرت فرمودن که من چنین حرفی به او نزدم، یعنی من بی قید و شرط به او چنین حرفی نزدم. خب این گزارش که اینم خب خوندیم دیگه. بعد حالا انشالله کم کم که جلسات بره جلو و این 30-40 تا بالاخره 50 تا عبارتی که هست اینجا رو بخونیم، بعد نتیجه گیری ها و تقسیم بندی ها و مسائلی هست که بعد در مجموع جمع بندی خواهیم کرد انشالله. 516 از علی ابن عقبه از پدرش میگه داخل شدم بر امام صادق علیه السلام، حضرت به حضرت سلام کردم، نشستم خب حضرت پاسخ و سلام دادم، فرمود همینجا که تو نشستی ابوالخطاب نشسته بود، همینجا که نشسته بودی ابوالخطاب نشسته بود و به همراه او 70 نفرم بودن. خب اینجا یه خورده متن مشکل داره، من خلاصه مطلب رو بگم بعد وارد متن بشیم. خلاصه مطلب این بوده، اول این 70 نفر انسان‌های سفله بودن، یعنی فرهنگ پایین، انسان‌هایی که به ظواهر شریعت اهمیت قائل نمیشن، بد دهان، بد حرف، فلان، اینطور آدم های سطح پایین. ثانیا این 70 نفر به خود ابوالخطاب کشته میشن، از آخر در اون جریان کشتاری که اتفاق میفته و ابوالخطاب کشته میشه، اینا هم پای ابوالخطاب میستن. اینجا این 70 نفر آمدن از ابوالخطاب چیکار کنن؟ از ابوالخطاب شکایتی بکنن ظاهرا به امام صادق. ابوالخطاب آمده بود، اون 70 نفر هم آمدن، اما اینجا متن خورده واضح نیست. حالا من میخونم میرم جلو ببینم که چی میشه، ببینیم چی میشه. و معهو سبعون رجلن، 70 فرد هم باش بودن. کلهم الیه یتعالم یا یتعلم منهم شیئون رحمتهم. حضرت فرمود دلم سوخ برای اینا، یعنی به تعبیری این بدبخت ها، این بیچاره ها که نه دنیا دارن نه آخرت، گیر این ابوالخطاب افتادن، اون هم داره بر اینا ریاست میکنه و امثال اینها، و ابوالخطاب هم این انسانای پست سطح پایین مثلا گروه تشکیل دادن. حضرت فرمود یه همچین حالت رحمتی به من دست داد، بهشون گفتم که آیا خبر بدم شما رو به فضائل مسلم، مسلمان کیه، میخوایم بدونید مسلمان چه فضیلت هایی داره؟ حضرت فرمود به این راوی داره حضرت میفرماد، فرمود گمان نمی کنم حتی کوچکترین اینا گفت بلا، همشون گفتن بله بله بگو، یعنی مشتاق بودن از من حرف بشنون، بخاطر طرفداران ابوالخطابن دیگه، درسته یا نه؟ ابوالخطاب ادعا داره که من باب کیم، امام صادق هم چنینم و خودشو وصل میکنه به حضرت دیگه، پس این 70 نفرم همه مرید امام صادقن به یک معنایی، همه گفتن بله فدای شما بشم، بله بله بگید فضائل مسلم. حضرت فرمود از فضائل مسلم این است که گفته بشود در حق او فلانی قاری کتاب خداست. یعنی حضرت میخواد بفهمد چرا قرآن نمیخونید، منظور حضرت اینه، چرا ظواهر شرع رو رعایت نمیکنید؟ از فضائل مسلمان خیلی چیز خوبیه که عبادتش دیده بشه در مردم، ورعش دیده بشه در مردم. و گفته بشود فلانان زوحزن من ورعن، فلانی چقدر با ورعه، چقدر با احتیاطه، چقدر با تقواه، و فلانان یجتهد و فی عبادت هیل ربه. از فضائل اون یک فرد مسلمانه که در حق او گفته بشه که فلانی چقدر عبادت میکنه پروردگارش رو. فهازهی فضائل المسلم، اینا فضائل مسلمه، اینا فضائل یک مرد مسلمانه. مالکم ولی ریاسات، شما رو چه به ریاست، این چه به فرق بندی، گروه تشکیل دادن، دعوت کنیم اینو بگیم اونو بگیم، دسته تشکیل، شما رو چه به این کارا. انما المسلمون رأس واحد. حالا این دو معنا داره، این دو معنا داره. یک، حضرت میخواد بفهمید که شما چرا میرید زیر پوشش یک نفر دیگه دار و دسته درست میکنید، همه مسلمان ها باز زیر پرچم یک نفر باشن، اونم من امام صادقه، دیگه رئیس و مرؤوس نداریم، تمام. یک معناست. یک معنی که حضرت میخواد بفهمید شما هر کدوم خودتون رئیسید. این نوال مسلمان رأس واحد، یعنی به یک معنا هر کدوم رئیسید خودتون، چرا باز میرید زیر پوشش یک نفر دیگه، چرا خودتو کامل در بس در اختیار کسی قرار میدید. ایاکم و رجال، بپرهیزید از رجلها، رجلها، فلانی فلان ماست، مثلا آقای ماست، مراد ماست. فإن الرجال للرجال مهلکه یا مهلکه، مردها برای مردها هلاکت آورن. دعوا میشه دیگه، این رجال اونم رجال، اختلاف میشه، اون زیر دستی هم له میشن این وسط. فهمید نکنین این کارو. حالا حضرت میفرماید من شنیدم از پدرم که میفرماید، اینا رو داره به اون 70 نفر میفرماید حضرت، که ابوالخطاب هم تو اون جمع هست. حضرت فرمود من شنیدم از پدرم که میفرمود یک شیطانی هست که اسمش مذهبه یا مذهب، مذهب یعنی طلاکاری شده زیبا، یا مذهب یعنی از بین برنده، درست شد؟ یا مذهب یعنی کسی که میخوان مذهب بسازن، دین بسازن، این شیطانه باهاشون در ارتباط میشه، معلوم نیست اسمش چی. حالا یه شیطانی به این اسم، اگه مذهب باشه یعنی دینا رو میبره، اگه مذهب باشه یعنی کمک میکنه به بدعت گذارا و دین گذارا، اگه مذهب باشه یعنی طلاکاری شده زیبا جذاب، یک شیطانی به این اسم، در هر صورتی میتونه در بیاد، به هر شکلی میتونه در بیاد، الا این که فقط در صورت نبی و صورت وصی نبی نمیتونه بشه. بعد حضرت رو کردن به اون 70 نفر، حضرت فرمود من گمان نمیکنم الا این که اون شیطان برای صاحب شما خودشو نشون داده، یعنی او آمده ابوالخطاب رو چیکار کرده؟ فریب داده، یعنی نری زیر پوششش، او رو با ما رو رئیس قبول نکنید، برید به عبادتتون بپردازید، دستبندی نکنید. به اون 70 نفر صریح حضرت فرمود فحذروا، حذر کنید از ابوالخطاب در حضور خودش، در حضور اونها. بعد حضرت به این راوی فرمود که به من رسید که این 70 نفر همه با هم در رکاب ابوالخطاب کشته شدن، یعنی حرف من روشون اثر نزاش، انذرت هم عملم تنذر هم لا یوم، اینا کشته شدن. فابعدهم الله، خدا اینا رو دور کنه، و اسحق هم خدا خردشون کنه، خدا لهشون کنه. انه لا یهلک علی الله الا هالک، هر کی در پیشگاه خدا فهمیدید هلاک شد، بدون خودش خواسته هلاک بشه. اینم قاعده کلی، خیلی حدیث زیبا و پرنکته ای هست، یکی از نکاتش اینه که اهل بیت چطور حجت رو تمام میکنن، همیشه حجت تمام میشه، و انسان ها با خواسته خودشون بد میشن، با خواسته خودشون اختیار میکنن. خیلی مسائل اخلاقی میشه مطرح کرد، یک نکتهش اینه که واقعا انسان نباید اجازه بده به بدی عادت کنه، هرچی انسان به بدی عادت کنه جدا شدنش از بدی سختتر میشه، انسان اعتیاد میاره. یک حالتی دیگه، دیدی شما مثلا، مثال میزنم، فرض کن رفتی وضو گرفتی، رفتی بخوابی، بعد گیج خواب شدی، خسته، چرتت برد، خوابیدی، وضوت باطل شد، دوباره بیدار شدی، همون اول خواب، میدونی وضوت باطل شد، دوست داری با وضو بخوابی، چقدر سخته پاشی بری وضو بگیری؟ خیلی سخته، جای گرم تو زمستون فلان، همه خوابن، چراغ خاموش، پاشم دوباره، خیلی سخته. میتونی یا نمیتونی؟ میتونی، ولی سخته. میگه حالا امشب بخوام از فردا شب مثلا، یا اصلا وقتی فرد توی گناهی فرو میره یا روی بدی عادت میکنه، استوار میشه، هی این حالت اعتیادش زیاد میشه، تبدیل میشه به این فردی که اون لحظه میخواد پاشو بره وضو بگیره دیگه، نه اینکه نتونه ها، ولی عملا دیگه اتفاق نمیفته، همون راهو ادامه میده، میگه نه بذار بخوابم، بخوام، خوابید، تمام شد. فرو رفتن در گناهان و معاصی و اعتقادات و باطل هم همینه، لذا مؤمن همیشه باید لین باشه، تو روایت داریم، آماده باشه، مطلب حقی گرفت بپذیره، انتقادی بود بپذیره، عوض کنه خودش رو، و الا هر چی توی اعتقاد باطل خودش، روش غلط خودش انسان فرو بره، هی برگشتش سختتر میشه، انقدر سخت میشه که دیگه بر نمیگرده. آقا امام صادق جلوی ابوالخطاب داره به اینا اینجور میفرماد، قبول نمیکنه، دست از حرف، دست از روششون بر نمیگه. خیلی زنگ خطر بزرگیه ها این حدیثی که خوندیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.